أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از این که ما چند آیه دیگر توفیق داشته باشیم تلاوت بکنیم در بیان قرآن در ویژگی های دشمنان اهل بیت علیهم السلام، یه نکته‌ای که چند تا از دوستان لطف کردن در قالب سوال تذکر دادن به بنده که توفیق داشته باشم عرض بکنم، این مطلبی که خب اگر اینها مثلا رذایل اخلاقی است و یا اگر مثلا فضائل اخلاقی وجود دارد که در کتاب‌های اخلاق به این هر دو اشاره شده، هم فضائل هم رذایل، خب حالا من چه کنم که به اینها متخلق بشم، به فضائل اخلاقی و از رذایل اخلاقی دور باشم و این چیزا از من دور بشه، چی کار باید بکنم؟ خب من میدانم که رذایل اخلاقی در واقع اگر من به اونها همگرا بشم و مرتکب بشم، در واقع کم کم دارم نزدیک میشم به دشمنان اهل بیت علیهم السلام و از ائمه علیهم السلام دارم دور میشم، چه دور شدن لحظه ای چه دور شدن در کل مثلا. و از اون طرف من با حسن خلق و با عمل به احکام دین و تقید و تقوا میتونم به اهل بیت علیهم السلام نزدیک بشم. عرض به خدمتتون که خب این سوال یه سوال بسیار مهمیه و اگر بخوایم مثلا این سوال رو باز بکنیم بگیم این سوال به چند شکل میشود مطرح شود و اگر بخوام پاسخ پیدا کنیم برای هر کدوم چگونه باید عمل کنیم، خب اصلا میشه یه موضوع، یه مثلا فرض کنید یه گفتگوی، یه کلاسی، یه مجموعه گفتارهایی به تعبیر حاج آقا مثلا 10 شب آدم رو این گفتگو بکنه. اما یه نکته‌ای که به نظر من شاید شما هم متذکر بوده باشید بنده عرض بکنم که خیلی 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 مهمه و انشالله بتونه به عنوان یک کلید به فضل خدای متعال و عنایت امام زمان علیه السلام مورد توجه ما و مورد استفاده ما قرار بگیره، این مطلبی که عرض کنم خدمتتون. یکی از مشکلاتی که من برای من و امثال من پیش میاد، خصوصا در جامعه امروز که ما زندگی میکنیم، جامعه امروز در واقع افتخار میکنه که دنیای اطلاعات دیگه، نه؟ یکی از آسیب‌هایی که متوجه منه اینه که من خودم رو فراموش میکنم. من خودم برای خودم کم اهمیت میشم. من برای خودم احترام قائل نیستم. اول آدم فکر میکنه که عجب، دنیای امروز اتفاقا داره فلسفه هایی را ایجاد میکند و در واقع داره یک نظام فکری درست میکنه که ما از اون گاهی تعبیر میکنیم به اومانیسم، یعنی انسان محوری. اتفاقا آفت روزگار ما و آسیب تفکر امروز اینه که انسان محور شده. نه، حالا در موقعش اگه لازم شد گفتگو بکنیم، اتفاقا میخوام بگیم این تفکر اومانیسم، اون اتفاقی که درش افتاده اینه که اصلا انسان به فراموشی سپرده شده. یعنی چی انسان به فراموشی سپرده شده؟ اینجا این نکته رو توجه کنیم. ببینید، من عرض کردم من خودم رو فراموش کردم، نه انسانیت رو، نه انسان رو. من خودم رو فراموش کردم. من برای خودم احترام قائل نیستم. من به خودم احترام نمیگذارم. یعنی چی؟ یکی از دوستان میگفتش که ما مثلا در آمریکا که زندگی میکنیم که خدمتشون رسیده بودیم، اونجا خیلی ایراد میگیرن به ما، مخصوصا بعضی ایرانی ها که با ما چقدر شما گریه میکنید، چقدر عزاداری، چرا شیعه انقدر مصیبت، چرا گریه، اهم از گریهی مثلا در دعا و توبه یا در عزای سید و شهدا علیه السلام. من این نکته رو بهشون عرض کردم، گفتم ببینید به اونها بگید که آقا عقیده هر کسی در نزد خودش که داره با او زندگی میکنه، داره با او پیش میره، بالاخره باید ببینی چیه. نمیتونی الان تو انکار کنی و درگیر بشی و مسخره کنی. الان که شما نمیپرین تو کلیسا یه نفر که اونجا با حال معنوی داره دعا میکنه بهش پوزخند بزنین و داد و بیداد بکنین و بزنین تو گوش طرف، این کارو که نمی کنید که. اگه خواستین حرف بزنید بعدی که تمام شد اون حال معنوی ازش میپرسید که این حس و حال شما برای چیه، شما تو این دعاها چی میخونید. اگه دیدید داره با خدا راز و نیاز میکنه، داره مثلا از خدا خیر میخواد، خوبی میخواد، درگیری نداره که. اگه داره کفریات میگه بعد کم کم باش ملایم صحبت میکنید، درسته؟ من بهشون عرض کردم که خود شما حست چطوریه؟ گفت خب من نمیتونم، من از امام حسین علیه السلام میشنوم گریم میگیره، من حرم اهل بیت میرم گریم میگیره. گفتم او که این حرفو میزنه حرم اهل بیت رفته؟ گفت نه نرفته. گفتم روزه امام حسین علیه السلام میاد؟ گفت نه. گفتم خب ببینید یه نفر یه میوه خورده ترشه، شیرینه، یه سی خورده شوره، خب یه حسی داره، اون طرفی حسو نداره، به این میگه چرا مثلا این میوه رو خوردی اینجوری شدی؟ میگه خب چجوری توضیح بدم برات؟ میگه خب چرا همش مثلا لیمو میخوری لیمو ترش اینجوری میکنی؟ خب تو نخوردی، بهت هم میگم بخور که نمیخوری، بعدم به من میگی. خب من چجوری ادراک و حسم رو به تو منتقل کنم و توضیح بدم؟ حالا تا اینجاش اشکال نداره، بعد من کم کم در خودم شک میکنم، نکنه من معیوبم که یه سه ترش میخورم اینطوری میشم. بعد کم کم فاصله میگیرم از ادراک خودم، از احساس خودم. او میگفت عجیبه، من وقتی روز امام حسین علیه السلام گوش میکنم بعد احساس سبکی میکنم، احساس شعف میکنم. گفتم خب این احساس رو میکنی یا نمیکنی؟ گفت آره. گفتم خب به خودت احترام بذار فعلا. گفت آقا من به عنوان یک انسان این ادراک رو دارم، حالا تو نداری. میگه همه باید مثل هم باشیم، و اصلا مگه مثل هم هستیم؟ یه نفر صبح تا شب دنبال هوا و هوس و دنیا و جمع مال و خوشگذرانیه، یه نفر هم دنبال خدمت به دیگرانه. اینا بعد 20 سال به هم برسن، این بگه با پولات چی کار کردی؟ و او بگه مثلا من با پولام فرض کنید این خیریه رو تأسیس کردم، این کار رو کردم، اون کار رو کردم. و اون دیگری بگه نه من به مثلا زندگی خودم رسیدم، برای زن و بچه هم چی خریدم و و. اینا اصلا میتونن همین الان تو این نقطه با هم ارتباطی برقرار کنن؟ زمان میبره، همینجور که نمیشه که. اگر من خودم رو فراموش کنم، به ادراکات خودم توجه نکنم، یک کمی تو این فضایی که اون سوال مطرح شد یک کمی گیج و گنگ و مبهم پیش میرم. ببینید من به خوبی میفهمم که امروز این جمله رو به مادرم گفتم خوب کردم گفتم یا بد کردم. به خوبی میفهمم این برخوردی که با همسرم کردم خوب بود یا بد بود. ولو برم پیش مشاور، پیش قاضی، پیش عالم، پیش بزرگتر خانواده، به او یه جوری توضیح بدم، او بگه نه حق با توه. این مشکل من اینه. خدایی که مرا خلق کرده است فالهمها فجورها و تقواها، فجور و تقوای این و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، انسان رو خوب، فهیم، عاقل، با شعور خلق کرده. بلل انسانو علی نفسه بصیره، هر کس به آنچه که انجام میدهد و به درون خود خوب واقفه. من نسبت به خودم که گیج نیستم که، پناه بر خدا، میام برای شما یه جوری خودم رو آرایش میکنم که کارایی که کردم احتمال این بود که مثلا این کار بد باشه، این اخلاق تند باشه، اونجا ظلمی کرده باشم، همین رو برای شما خوب توجیه میکنم. شما بازم به من باریکلا میگی، منم با باریکلای شما میرم جلو. اینه واسه من نون آب نمیشه. شب هنگام اگر فرصت تأمل داشته باشم، اگه این موبایل و تلویزیون اجازه بده یه 5 دقیقه با خدای خودم خلوت کنم، میفهمم چه خرابکاری کردم امروز. اما کلم تو موبایل باشه و توی سریال و دوریال و فوتبال و پس و پیش و آخرین خبر و جدیدترین خبر و اینا، خب معلوم اصلا به خودم نگاه نمی کنم، به خودم توجه نمی کنم. لذا خدای متعال انسانو اینجوری خلق نکرده که خودش نمیفهمه، سنسوری نداره، حسی نداره، ادراکی نداره، یه نفر بیرون هی باید بهش کمک کنه، یه کتاب اخلاق این ورش باشه، یه کسی این ورش باشه، پدر مادر بالا سرش باشن، رفیق بهش بگه این کارو نکن. بابا وقتی تو به سن بلوغ میرسه و تکلیف از در شر و از طرف خدای متعال، تو عاقلی، مکلفی، میفهمی. قبل از اینم مکلف بودی، ممیز بودی و میفهمیدی. حالا یکم سن تکلیف رو بردن بالاتر که با تأخیر اعمالتو ثبت بکنن. مگه میشه آدم نفهمه؟ کجای دنیا دیدین یه نفری که میبرن دادگاه و مثلا اثبات میشه جرم او، بعد بگه خب حالا اثبات شد من این کار رو کردم، از کجا معلوم دزدی بده؟ تموم میشه دیگه، مگر دیوانه باشه؟ یعنی عقل، حالا به تعبیر ما عقل نداشته باشه یا خردورزی نتواند به هر علتی، درسته؟ نقطه شروع همین نقطه است. و شما عنایت بفرمایید تو بحثایی که ما این شبا داشتیم یا بحثای دیگری که شما میشنوید، شما به کربلا نظر بکنید، اصلا واقعی کربلا از یه دیدگاه میخواد نشون بده که دشمنان سید الشهدا علیه السلام انسانهایی هستن که عقل نمی کنن، تعقل نمی کنن، خردورزی ندارن، از عقلشون استفاده نمی کنن. این که فرمود ان لم یکن لکم دینون فکونو احرارن فی دنیاکم، حضرت می فهم من از شما دین نمی خوام، عقل کنید. قرآن وقتی می فرماید گاهی از زبان انبیا، گاهی خود قرآن، افلا تعقلون، یا در وصف اونه که گمراهن می فرماید سمون بکمون عمیون فهم لا یعقلون، خب همینه دیگه. تا این حل نشه، من اصلا قدم بعدی و تو اخلاق و توی سبک زندگی و تو خوب بودن در خانواده و تو داشتن یه زندگی خوب و برقرار و مدار، اصلا تو این چیزا پیادم. دنبال این نگردیم که کسی رو پیدا کنیم که منو تایید کنه، یارگیری نکنیم. طبق دستور امام علیه السلام من هر شب باید پیش خدا یه دقایقی صرف کنم، قبل نماز، بین دو نماز، بعد نماز تو مصلای خودم بشینم، قبل از این که برم به رخت خواب، اذا آویت الی فراشک، رفتی به رخت خواب، فرق نمی کنه. ببین چه کردی، بهترین قاضی و خدا در من قرار داده، من وجدان دارم، من اگه انصاف ببرزم همه شو خوب می فهمم. اگر این حل شد، بعد پله بعدو میشه گفتگو کرد. اگه این حل نشد هیچ فایده ای نداره. من بحث امشب رو بیشتر از این طولانی نکنم. در ادامه این یه نکته‌ای در ویژگی دشمنان اهل بیت علیهم السلام است که انشالله اگر توفیق داشته باشیم در پیوند به همین موضوع انشالله فردا شب گفتگو خواهیم کرد. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. چون عمر سعد ملعون سرها را روانه کوفه کرد، روز دهم تا پایان و روی روز یازدهم تا ظهر در کربلا ماند و بر کشتگان سپاه خود نماز گذارد و آنها را خاک کرد و بدنهای عزیز فاطمه و یاران او عریان روی زمین باقی گذاشت. رفتاری که دشمنان اهل بیت علیهم السلام با اهل بیت کردند یکی از توضیحاتی که میشه عرض کرد اینه که یه رفتاری کردن که هر کس نگاه کنه خیال کنه اینها کافرن، مشرکن، بیدینن، غارت بکنیم، جنازه‌هاشون لازم نیست دفن بشه، لازم نیست نماز خونده بشه. دوستان جوان حتما مراجعه کنن به اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ‌هایی که بر ایشون تحمیل میشد چگونه عمل میکردن و با خوارج چگونه عمل کردن. آنگاه بازماندگان و اهل و عیال حسین علیه السلام را از کربلا کوچ داد، آنان را بر شترانی بی جهاز سوار کردند. با صورت‌های گشوده در میان سپاه دشمن، نه محملی داشتند نه سایبانی، با اینکه آنها امانت‌های پیامبر خدا بودند، آنان را همچون اسیران ترک و روم در سخت‌ترین شرایط به اسیری بردند. سید سجاد علیه السلام را قل جامعه برگردن نهادند. در پاورقی نوشته قل جامعه طوقه آهنی است که از دو طرف زنجیر دارد، لا اله الا الله، در گردن می‌گذارند و به وسیله آن دست‌ها به سوی گردن جمع و بسته می‌شود و دو طرف زنجیر پس از بسته شدن دست‌ها به وسیله گداختن یا کوبیدن به هم وصل می‌شود که دیگر جدا نشود. ایشان را به قتلگاه عبور دادند. همین که نظر زنها بر بدن مبارک حسین علیه السلام و کشتگان افتاد، سیلی بر صورت زدند و صدا به صیحه و ندبه بلند کردند. بعد نقل میکنه فوالله لا انسا زینب بنت علی علیه السلام، به خدا قسم از خاطرم نمیرود که حضرت زینب سلام الله علیها تندب الحسین بر امام حسین علیه السلام ناله می کرد و تنادی به صوت حزین و قلب کئیب یا محمدا صلی علیک ملائکت السما هذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء و بنات و کسبایا الالله المشتکا و الى محمد المصطفى و الى علی المرتضى و الى فاطمت الزهراء و الى حمز سید الشهداء یا محمدا هذا حسین بالعراء تصفی علیه السبا قتیل و اولاد البقایا. این حسین است که به این زمین، زمین بایر افتاده در بیابان، و این باد است که بر پیکر او میوزد و خاک را بر پیکر او میریزد. همینطور حضرت زینب سلام الله علیها با خدای خودش ندبه میکنه، ناله میکنه. بعد نقل میکنه که وقتی که ما رو بر این روایت از یکی از اصحاب اهل بیت علیهم السلام ابن قولوی به سند معتبر امام سجاد علیه السلام روایت میکنه که حضرت فرمودن چون روز عاشورا آنچه از مصیبت ها و گرفتاری ها به ما رسید، پدرم به همراهانش از فرزندان و برادران و سایر اهل بیت او کشته شدند. زنان و حرم محترمه اش را به قصد کوفه بر شتران بی جهاز سوار کردند. من به پدر و سایر شهدا نگریستم با بدنهای آغشته به خون، عریان روی خاک، کسی آنها را دفن نکرده، بر من گران آمد، سینه ام تنگ شد که نزدیک بود جان دهم. امام سجاد علیه السلام می فرمایند عمه ام زینب کبرا چون مرا بدین حال دی، گفت مالی اراک تجود و به نفسک یا بقیت جدی و ابی و اخوتی، تو را چه می شود؟ این چه حالی من در شما مشاهده می کنم؟ شما داره روح از بدنتون مفارقت می کند. گفتم عمه جان چگونه بیتابی نکنم و خود را از دست ندهم، با این که می بینم مولای خود برادران و عموها و عموزادگان و خاندان خود را که آغشته به خون عریان در این بیابان افتاده، نه کفن شده اند و نه به خاک سپرده شده اند. حضرت زینب سلام الله علیها امام سجاد علیه السلام رو آرام میکنه. این تعبیری که از امام سجاد علیه السلام میشنویم یا تو کربلا میشنویم نسبت به این که به این حد از مصیبت میرسن، جواب این رو امام سجاد علیه السلام به صورت اجمال در یه سوالی که از حضرت کردن که چرا شما همیشه گریه میکنید، هر اتفاقی میفته گریه میکنید، اونجا جوابو دادن. دوستان عزیز حتما برن داستان حضرت یعقوب رو بخونن و ببینن حضرت یعقوب در فراغ یک فرزندش که اونم میدانست که برمیگردد، در فراغ او چه کرد و تا حد مرگ قصه خورد. این سند قرآنی است برای اینکه کسی تعجب نکنه و استبعاد نکنه. کف امی از حضرت سکینه دختر امام حسین نقل کرده که گفت چون پدرم کشته شد، آن بدن نازنین را در آغوش گرفتم، بیهوش شدم. در آن حال شنیدم که پدرم می‌فرمود شیعتی ما ان شربتم ما از بن فذکرونی او سمعتم به غریب او شهید فندبونی و آخرش و آخرین عرض بنده. راوی میگه حضرت سکینه به هوش آمد در حالی که محزون بود و به صورت خود سینی میزد و نوحه مینمود. عده آمدن او را از کنار پدر کشیده و جدا کردن. روایت شده که امام حسین علیه السلام از حضرت یه دختر کوچکی به جای مانده بود، کنار پدر نشست، شانه پدر را گرفته میبوید. این دختر اینجا یه زیارت میکنه بدن رو، یه زیارت هم تو خرابه میکنه رأس مطهر رو و زیارتش کامل میشه. شانه پدر را گرفته میبوید، انگشتان پدر را بر دل خود مینهاد و گاهی بر چشمانش میکشید و از خون شریف پدر میگرفت و مو و صورت خود را خضاب میکرد. میگفت ای پدر، کشته شدن تو چشمهای شماتت کنندگان را روشن و دشمنان را شاد کرد. پدر جان، بنی امیه لباس یتیمی در کوچکی به من پوشاندن. پدر جان، هرگاه شب تاریک شود به که پناه برم و اگر تشنه شوم چه کسی مرا سیراب کند؟ پدر جان، گوشواره و ردایم را به یغما بردن. یا ابتا اتنظر الی رؤوسنا المکشوفه و الی اکبادنا الملهوفه، به این جگرهای کباب ما نمی نگری، و الی امتی المضروبه و الی امی المسجونه، به عمم که کتک خورده. شاید این رو این دختر میگه برای این که به امام حسین علیه السلام عرضه بدارد تا حضرت زینب بود نمیذاش کسی از ما کتک بخوره و هرچه که بود از تازیانه و هر چیزی که زدن او خودش را حائل کرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن غلب ینقلبون.